سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو اقتصاد. دعوت می‌کنیم از شما که شنونده برنامه زندگی رهیافت باشید.
رهیافت
سلام دوباره میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ارادتمند همه شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه رهیافت. در ادامه مفتخریم که خدمت شما بشیم به اتفاق حسن عجوری صدا بردار عزیزمون، سید ولی موسوی تهیه کننده محترم و جامعه جهانبازی مسئول هماهنگیمون، برنامه امشب رهیافت رو تقدیمتون میکنیم. من عذرخواهی میکنم، در برنامه روی خط اقتصاد پیامک‌های متعدد و موضوعات متعددی بود که عنایت فرمودید و ما زدید این پیامک ها رو. من در طول برنامه تلاش کردم که از پیامک های شما سوالاتی رو استخراج کنم و از مهمانان محترم بپرسم، چون موضوعات متعدد بود و زمان گفتگو کوتاه، این امکان میسر نشد که اسم شریفتون رو ببرم و پیامک هایی که میفرستید. البته تلاش کردم پیامک هایی که حالا شاید به موضوع هم خیلی ارتباط نداشت رو هم بخونم با توجه به زیر زمان گفتگو در هر موضوع. اما الان تو برنامه رهیافت میخواییم درباره احیای شورای سیاستگذاری مسکن در استانها گفتگو کنیم. آقای دکتر اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی گفته که قرار شورای سیاستگذاری مسکن تو استانها احیا بشه، به تعلیق در اومده بود. ما از این شوراها کم نداریم، مثلا شورای عالی آب داریم، شورای عالی محیط زیست داریم، شورای عالی کار داریم. شاید به نظر برسه که این شوراها خیلی اثرگذار نیستن، اما چون تصمیمات کلانی که تو هر حوزه‌ای قرار گرفته بشه، مثلا محیط زیست در شورای عالی محیط زیست، شورای عالی محیط زیست هم 10 سال تقریبا معلق و تعطیل بود، یا مثلا شورای عالی آب یا شورای عالی کار، چون تصمیمات کلان گرفته میشه، تصمیمات راهبردی گرفته میشه و نتیجه اون تصمیمات انتقال پیدا میکنه به حوزه‌های پایین دست و یک نقشه راه بهشون میده، حضور این شورا بسیار مهمه. حالا این شورای سیاستگذاری مسکن در استانها یه همچین تصمیماتی میگرفته، الان مدت‌ها بوده که تعلیق بوده. آقای دکتر اسلامی دستور احیای اون رو دوباره دادن. می‌خوایم درباره اثرگذاری این احیای شورای سیاستگذاری مسکن صحبت بکنیم با مهمانان محترم. البته به حوزه‌های مختلف مسکن هم امشب سر خواهیم زد با حضور دو مهمانی که در استودیو هستن. شما هم به ما کمک بفرمایید. 3036 37. جناب آقای مهندس حسن محتشم عضو محترم هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران و آقای دکتر حسام مقبایی نایب رئیس محترم اول اتحادیه املاک استان تهران، دو مهمان حضوری امشب رهیافت در استودیو هستند. من سلام علیکم با مهمانان محترم بکنم. آقای مهندس محتشم خیلی خوش اومدید. خیلی مقدم میگم خدمت جناب علی.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای راسخ، تهیه کننده محترم جناب موسوی، مهمان گرامی جناب آقای عقبایی، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و دست اندرکار.
خیلی متشکرم آقای دکتر عقبایی. خدمت جناب علی بسم الله عرض می‌کنیم. ما این زمانی انقدر با شما گفتگو می‌کردیم، می‌گفتیم حسام جان دیگه به اسم
عزیزی شما لطف
مدتی است بعید العهد بودید، خدمتتون نمی‌رسیدیم آقای دکتر عقبایی.
کم سعادتی ما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام ادب دارم خدمت جناب علی آقای راسخ و همینطور خدمت سرور ارجمندم جناب آقای مهندس محتشم و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، خصوصا شنوندگان برنامه رهیافت و امروز یک امشب میشه گفت یک شب فوتبالی هم برای ایرانیان هست. بله بله. من شنیدم که یک گل هم ایرانیان زدن.
خب من داخل استودیو بودم بازی نشدم. بگید الان بس که دوستان میگن دو تا شده.
خب این خوشنودی و بسات خرسندی و شادی برای ملت ایران میاره و امیدواریم که این برنامه هم خروجیش به سمت سوی بره که از موجبات خوشنودی مردم باشه که البته مسئولین بهش عمل بکنن.
البته با همه مشکلاتی که وجود داره گاهی اوقات بالاخره در همه این فشارهای که هست باز یه لبخند هم یه لبخند بده. خب سرکار خانم فاطمه سعادت شعار برای موضوع امشب ما یک گزارش آماده پخش کردن. گزارش به اتفاق میشنویم، برمیگردیم با مهمانان بحث رو آغاز میکنیم. شما هم خواهش میکنم با ما همراه باشید. هرچی دلتون میخواد در حوزه مسکن بپرسید، دو استاد و دو کارشناس در استودیو هستند که انشالله پاسخ خواهند داد، البته به حد بضاعتمون دیگه، اونقدر که میتونیم در خدمتتون هستیم. بریم گزارش رو بشنویم.
مسکن یکی از ستونهای مهم اقتصاد هر کشوری است که برای رونق در این بازار نباید از نقش بخش خصوصی غافل شد. چندی پیش وزیر جدید راه و شهرسازی در جلسه هماندیشی با کانون انبوه‌سازان ایران مهمترین اولویت وزارت راه و شهرسازی را توجه به بخش مسکن با رویکرد مسکن اقشار متوسط و کم درآمد عنوان کرد و تاکید داشت که باید تلاش کنیم تا زمینه‌هایی فراهم شود که تولید مسکن این اقشار شتاب بیشتری گرفته و به جریانی دائمی در کشور تبدیل شود. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی:
مهمترین اولویت ما در وزارت راه و شهرسازی توجه به بحث مسکن هست، با روی کرد که مسکن اقشار متوسط و کم درآمد رو ما بتوانیم زمینه‌هایی رو فراهم بکنیم که تولید مسکن برای این اقشار عزیز شتاب بگیره و به یک جریان دائمی تبدیل بشه. به همین دلیل در همین اولین اقدام هم کارگروه ویژه‌ای رو برای این کار تشکیل دادیم که انشاءالله بتوانیم با استفاده از ظرفیت همه استانها و استانداران به ویژه این موضوع رو در دستور کار اجرایی و عملیاتی هم قرار بدیم.
اما وزیر راه و شهرسازی در تشریح سیاست‌های این وزارتخانه گفت که برای هر گونه سیاست‌گذاری و تحریزی در حوزه مسکن از مشورت بخش خصوصی به صورت عملی استفاده می‌کنیم. به همین منظور شورای سیاست‌گذاری مسکن را که چندین سال معلق مانده بود دوباره تشکیل دادیم تا با همگرایی هرچه بیشتر بتوانیم با دعوت از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی از ظرفیت آنها استفاده کنیم و البته مسکن مهر را هم تکمیل و تحویل مردم دهیم.
خصوص بحث مسکن مهر، خب حجم مسکن مهری که تحویل شده دارای کاستی های سرانه هایی رو مردم مورد انتظارشون هست، سرانه های آموزشی، سرانه های فرهنگی، سرانه های خدماتی، این یه بخشه که مورد مطالبه مردمه. بخش دوم از این 500 هزار واحدی که هست حدود 270 هزار واحده که اینها ساخته شده ولی دارای تسلط زیربنایی نیست که سایر دستگاه ها بایستی این کار رو انجام میدادن و خب چون منابعش هم در بودجه ها پیش بینی نشده بوده و فراتر از توان و طاقت بودجه بوده، اینه که یه مقدار این ها سنواتی شده و اون تعدادی هم هست که نیمه تمامه حدود 230 هزار واحد که هم مسائل حقوقی داره هم مسائل قراردادی داره و طولانی شدنش خب خیلی موجب تکدر خاطر متقاضیان شده. شرایط تورمی هم در حقیقت شرایطی رو به وجود آورده که اینها رو مشکلاتش رو پیچیده کرده. ما در خصوص مسکن مهر همونطوری که من تو مجلس عرض کردم و این اراده دولت هست که ما بتوانیم با استفاده هم از همه ظرفیت ها این رو یک ساماندهی بکنیم و به صورت شهرستان محور و پروژه محور با استفاده از ظرفیت مقامات محلی و استانی انشالله این پروژه ها رو ساماندهی بکنیم و خود مردم هم همیاری و کمک بکنن تا انشالله ما بتوانیم این رو با یک سرعت مطمئنی به انتها برسونیم و مردم ما انشالله بتوانن ازش بهره مند بشن.
دستور تشکیل ستادهای بازآفرینی استانی و وظایف استانداران در موضوع بازآفرینی به آنها ابلاغ شده. علاوه بر آن به استانها گفته شده که شورای مسکن خود را باید به صورت مذاکرات مستمر تشکیل دهند و از ظرفیت انبوه سازان در این مسئله غافل نشوند. همانطور که می‌دانیم در گذشته برخی از شرکت‌ها سوری و بدون صلاحیت مبادرت به جمع‌آوری پول مردم می‌کردند، اما اکنون با احیای دوباره شورای مسکن و با تعاملات سازنده بین دولت، بخش خصوصی و مردم، اعتماد عمومی را جذب و روند فعال برای ساخت و ساز مسکن را شاهد خواهیم بود. در برنامه رهیافت امشب به تأثیرات احیای این شورا، ظرفیت‌های میان دستگاهی برای توسعه در حوزه مسکن و توانایی کسب منابع با حضور بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌ها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
خب من یه تشکر از شنونده عزیز بکنم، آقای منصور نعیمی، آقای عظیمی مهر، جناب مرتضی محمدی لطف دارن. عرض کنم خدمتون که یه شنونده هم تو بحث قبلی گفتن که آقا دلهوره انداختی به جونمو به خاطر تورم 98. آقا ما تقریبا از بعد از جنگ با تورم انس گرفتیم، چرا دلهوره؟ حالا الان مثلا 30% نقطه به نقطهش 40%، بعد از سال 98 اگه واقعا نتونن منابع رو و مصارف رو تنظیم کنند تورم ایجاد خواهد شد. و اینکه وقتی یه تورمی اتفاق میفته، وقتی شرایط دشواری میشه، خب این فشار به همه میاد دیگه. میگن ظلم به سویه عدل، بالاخره همه درگیر این قضیه خواهند شد. اینکه من اصلا قصدم همچین چیزی نبود، واقعا این نگاه همین نبود، چون به حال منم مثل شما شهروند عزیز هم زندگی میکنم، دلهوره واسه منم هست، اما اشاره اینطور نخواهد بود. به حال من نمیخوام میگم دعا کنید، البته دعا تأثیر داره که یرا دل قضا حتی یرا سرنوشت عوض بشه، اما به هر تقدیر اون چی که لازم هست مسئولین دارن انجام بدن، دارن انجام میدن. ما هم نگاهمون سعی میکنیم نگاه کارشناسی باشه، واقعیت ها رو بگیم با این روی کرد که بالاخره باید خودمون رو آماده کنیم برای شرایط دیگه. ما اگه بدونیم چه شرایطی داریم، سعی میکنیم خودمون رو آماده بکنیم، نه اینکه خدای نکرده دلهوره ایجاد بکنیم. با تقدیر اگر همچین ذهنیتی ایجاد شد، من صمیمانه عذرخواهی میکنم از شنونده عزیزی که پیام مکتوبستان 0905 36 30، انشالله اینطور نخواهد بود به فضل خداوند و به یاری خدای متعال. خب آقای ماس محتشم، از جناب علی آغاز بکنیم که پیشکسوت هم هستید. شورای سیاستگذاری مسکن قرار تو استانها احیا بشه دوباره. هم بحث بازآفرینی شهری و بافت فرسود است که قرار 100,000 واحد مسکونی ساخته بشه به این شکل در یک سال در پایتخت. حالا در شهرهای دیگه هم اگه کناره میذاریم میشه در سرجم 200,000، اما ما در سال حدود 1,000,000 واحد مسکونی میخوایم. در طول این سالهای گذشته هم هیچ وقت نتونستیم سال 1,000,000 واحد مسکونی بسازیم. آیا اشکال از این بوده که ما نمیتونستیم یک سیاست گذاری درست کلانی داشته باشیم، که نتونستیم تولید رو بهینه کنیم و به تبع بازار ما هم به هم ریخت و با هر نوسان ارزی که اتفاق افتاد، یکی از بازارهایی که بهش ضربه خورد و لگدهای عجیب و غریب خورد مسکن بود؟ یا اینکه نه، فکر میکنید اگر شورای سیاست گذاری مسکن تو استانها احیا بشه، تصمیمات کلان کمک میکنه به اینکه ما در حوزه اجرا بتونیم به درستی عمل کنیم؟
بله، با سلام مجدد به شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به ویژه برنامه رهیافت. خدمت شما عرض شود که شوراهای مسکن در واقع از زمان مسکن مهر به وجود اومد.
درسته.
خب ضرورت این شورا در اون زمان به خاطر این بود که دستگاه‌های خدمات رسان باید با هم همکاری می‌کردند و این همکاری ضرورتش این بود که ماهی یک بار، در روز یک بار، حالا به ریاست استاندار یا معاون وزیر یا احتمالاً اگر وزیر مشارکت داشت، در هر استانی تشکیل می‌شد. خب لازمش این بود که مثلا فرض کن یه پروژه مسکن مهر ضرورت داشت که مثلا تأمین آبش رو پس باید مدیر کل آب اونجا حضور می داشت، برق همینطور، گاز همینطور، مخابرات و سایر مثلا دستگاه‌های خدمات رسان. تأثیرش این بود که بالاخره اونجا رئیس شورای مسکن مشکلات اونجا به اصطلاح میشنویدن در جمع مدیران.
درسته.
و همه بعد از بررسی تصمیم میگرفتن و مثلا مکلف میکردن پلان دستگاه و مدیر کلش هم اونجا حضور داشت که در پلان مدت این کارو بکنن، یا اگه منابعی لازم بود برای اون پروژه تامین بشه، مثلا فرض کنید برای گاز کندکاری داشت یا که مثلا کارهایی داشت که احتیاج به تامین منابع مالی داشت، اونجا استاندار یا حالا رئیس اون شورا تصمیم میگرفت که اینو به یه شکلی تامین کنه.
بله.
خب طبیعتاً مسکن مهر که الان در واقع به انتها رسیده و به خصوص که اواخرش هست و در دولت در واقع در دوره وزارت جناب آقای آخوندی هم چون اعتقادی در واقع حالا به مسکن مهر به قول خودش نداشت خب طول کشیده و مونده و شوراها یواش یواش به تحلیل رفت و
البته میدوید طرز که قرار بود افتتاح بکنن رمان قیچی میکرد الان میگه
حالا هر حال اگر هم اون اتفاق میافتاد ولی واقعیت اینه که میتونست این جمع بشه.
بله
یعنی پروژه‌ای که الان فرض کنید که قرار بوده سال 1,000,000 واحد در اون موقعی که طرح مسکن مهر مطرح شد ساخته بشه الان که حدود 10 سال میگذره میبینیم که هنوز 2,000,000 واحد قرارداد بسته شده تموم نشده و یه تعدادش که فاقد متقاضیه و یه تعدادی هم متقاضی ها سرریز میشن و خسته شدن پولشون هم در واقع اونجا گیره و در واقع نمیتونه وزارتخونه اینا رو تحویل بده. اشکالش هم که اینه که دولت در کار در واقع اجرا دخالت کرد. دولت اگه نظارت میکرد این کار از روز اول و دخالت میکرد شاید با بیش از 2,000,000 واحدی که امروز درگیرش هستیم تا الان ساخته بودیم همجور که در بخش خصوصی میبینیم که سالانه صدها هزار واحد داره ساخته میشه و فروش میشه.
شما تو پروژه مسکن مهر ورود داشتی به عنوان فعال سازنده و انبوهساز؟
من خودم به هر حال چون مسئولیت انجمن انبوهسازان که داشتم به هر حال اجبارا اون زمان به خاطر اهرم‌های اقتصادی دست دولت بود ورود به مسکن مهر و انبوهسازا ولی شخصا نه.
شخص شما نبودید؟
خیر.
درست. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند آقای مصطفی محتشم. آقای مصطفی محتشم از واقعا پیشکسوتای حوزه انبوهسازی هستند و از کارشناسان این حوزه که فقط کار ساخت و ساز نمی‌کنند. در واقع میشه گفت یه جورایی طرحهای پژوهشی تو این زمینه دارن. اینکه امشب حضورشون هستیم واقعا یک فرصت مغتنمی است که بتونیم از نظرات ارزشمند ایشون بیشتر استفاده بکنیم. آقای دکتر قبایی عزیز، تو دنیا به مسکن اینجوری نگاه میشه، یعنی این که میگن چرخو از نو اختراع نکنین، نگاه تو دنیا اینه که هیچ وقت خرید خونه همینجوری اتفاق نمیفته، حتما بایستی یک پسندازی باشه، یک سرمایه گذاری باشه. این خانواده‌ای که میخواد صاحب خونه بشه، حتی اگر مثلا مدت زمان انتظارش برای خونه برای خرید خونه مثلا 2-3 سال هم باشه، نه 10 سال، حالا الان که برای خیلی شده آرزو تو کشور ما، اما حتی اگر مدت زمان انتظار کوتاه هم باشه، این نگاه یعنی به لحاظ فرهنگی نگاه وجود داره که آقا برای خرید خونه باید پسنداز کرد. خب تو کشور ما بانک مسکن مونوپوله، یه سرمایه گذاری میکنه، یه مبلغی میده، اوضاع اقتصادی اگر خوب باشه یه بخش قابل توجهی از قیمت خرید خونه مثلا بین 20-40% میشه، وام مسکن رو میده، خونه رو میخری و صاحب خونه میشی. اوضاع که به هم میریزه این میشه 10%, 12%, 15%. جاهای دیگه دنیا میان بخش خصوصی یا بانک ها میان با توجه به شاخص های کلان اقتصادی مثل تورم میان آقا ما مثلا شما آقای عقبایی مثلا 5 سال شهروند اینجایید، 10 سال شهروند اینجایید، الان 40 سالته، 15 سال وارد بازار کار شدی، این درآمد ماهانت کردیت شما نشون میده که مثلا تا اینقدر $1,000 میتونی اعتبار داشته باشی خرج کنی، یعنی الان درآمدت ممکنه $2,000 باشه اما به اندازه $20,000 اعتبار داری که خرج کنی و شما خرج میکنی، زندگیت رو بهینه میچرخونی. موقعی هم که میخوای خونه بخریم یا با توجه به اینکه این کردیت دچار چالش نشده، مثلا چکی بدون محل نکشیدی، مالیاتو به موقع دادی، الان ما میتونیم اگر خواستی یه خونه بخری تا 70-80% به تو وام بدیم. این چه مشکلی وجود داره برای شهروندان ما که دولت مردان ما یا سیاست گذاران ما مثل کشورهای دیگه نمیان این کار رو انجام بدن؟ تو که میخوای وامو بدی، تو که میخوای مسکن اولیه رو صاحب خونه بکنی، تو که میخوای جلوی سفته بازی رو بگیری، مگه کار سختی این کارو کردن؟ یعنی واقعا آدم نمیدونه چی بگه واقعا، که اونا مثلا 4 تا چشم دارن، 4 تا گوش دارن، 4 تا دست دارن، 2 تا مغز دارن که این کارو رو انجام میدن و ما نمیتونیم. چالش کجاست آقای عقبایی که این حوزه اصلا انگار نمیخواد درست بشه؟
بله، به نکات خوبی اشاره کردن آقای مهندس محتشم در حوزه سیاستگذاری های مسکن در استان ها، اما در خصوص فرمایشات جناب عالی که نکات کاملا بالواقعی بود که شنوندگان ما هم شاید همه اونهایی که صدای گرم شما رو شنیدن این سوال براشون وجود داشته باشه که مشکل کجاست. مشکل آقای راسخ اینه که یک چشم، یک چشم انداز و یک نگاه در حوزه اقتصاد مسکن ما وجود نداره.
خب.
و در 40 سال گذشته وجود نداشته.
بله.
این نکته اول.
بله.
نکته دومی که در فرمایشاتتون در تلیعه فرمایشاتتون یه جمله معترضه ای رو فرمودین که آنچه که مسئولین باید انجام بدهند انجام میدند. من مخالف این
فرمایشه. نه من تو حوزه تورم و من برنامه قبلی
هیچ فرق نمیکنه
در کسی بوجه رو
در هر حوزه‌ای اصلا در هر
نگران حوزه. شدن مردم
اصلا در هر حوزه‌ای چه در حوزه من در حوزه اقتصاد کلان صحبت میکنم که برنامه ما درست. بیشتر تو حوزه مسکنه که حدود 40% از اقتصاد کشور رو به خودش اختصاص میده. تو اون جمله معترضتون اشاره فرمودین که مسئولین آنچه که بعد انجام بدهند انجام میدن. من میخوام بگم مسئولین آنچه را که باید انجام میدادند و آنچه که باید انجام بدهند انجام نمیدهند.
درست.
اینم نکته دوم.
ممنون که اصلاح کردید.
آره یعنی که یعنی بس بحث اولمون این که ما چشمنداز و یک نگاه طولانی مدت در این 40 سال به بحث مسکن که یک نگاه پایدار و یک توسعه پایدار هست نداشتیم.
بله.
که با این مشکل مواجه شدیم.
درست.
و نکته بعدی این که آنچه که مسئولین باید انجام بدهند انجام نمیدهند که من خودم هم جزو همین مسئولین میدونم. نمیخوام چون ما الان یه چیزی که خیلی متعارف شده اینی که همه جست اپوزیسیون میگیرن.
آخه ما دلمون نمیاد یقه شما رو بگیریم. کتتون انقدر شیکه به عنوان مسئول که آدم میگه کت میره.
اتفاقا بعد خودمون شروع کنیم.
بله همینطوره.
یعنی چه بخش خصوصی ما هستیم.
درست.
یک یعنی اینکه چون که الان با هر کی که صحبت میکنی
بله.
چه در حوزه مجلس چه در حوزه دولت چه در بخش اقتصادی و خصوصی همه به نوعی دنبال محکوم کردن دیگرانن. پس خب کی باید تو به مردم جواب بده؟
درست.
این مردم توده ای که حضور شما عرض کنم که در آستانه ماه بهمن و طلوع پرفجر دهه فجر هم هستیم
بله.
و مطالبات خودشون رو دارن. بالاخره مجلس که میاد دولت رو نقد میکنه
بله.
دولت که میاد میگه من ندارم سیاست‌های مجلس رو نقد میکنه.
اصلا کسی پاسخ
بخش خصوصی میاد میکنه. همه رو هر دو همه شدن ببخشید همه بله. نقش اپوزیسیون گرفتن
دلسته.
به حضور شما عرض کنم سیاست‌های کلان اقتصادی
بله.
پس کی چه کسی باید بیاد واکاوی بکنه؟ من احساسم اینه که در حوزه این سوال شما ما هم حالا اینگونه نباشه که فقط نقد دولتی ها رو بکنیم و یه نگاه واقع بینانه و منصفانه داشته باشیم. نگاه واقع بینانه و منصفانه اینه که یک همون که عرض کردم یعنی چشمنداز و یک نگاه واحد در حوزه مسکن نداشتیم. دولت های مختلف نگاه ها و چشمنداز های متفاوتی داشتن. یه دولتی گفته مسکن ملک یه طرح ملی بوده نگاه خوبی بوده
مم.
یه دولت بعدی اومده گفته آقا اصلا این به درد نمیخوره مزخرف بوده
مم.
هیچ جای این کشورهایی که شما گفتید همچین نگاهی وجود نداره
مم.
یعنی اون کشور توسعه یافته ای که شما ازش داری صحبت میکنی یه دولت نمیاد بگه که این طرح یه طرح خیلی خوبیه بعد دولت بعدیش بیاد بگه این طرح در حوزه‌های سیاست ممکنه یه حرفایی رو بزنن
بله.
ولی در حوزه‌ای مثل بهداشت در حوزه‌ای مثل درمان در حوزه‌ای مثل آموزش در حوزه‌ای مثل مسکن در حوزه‌های مثل اقتصاد اینا یه چشم‌اندازی دارن
برنامه دارن
یه برنامه‌ای دارن یه افقی دارن. ما مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری چشم‌اندازی رو برای اقتصاد ایران ترسیم کردن برای دولت
بله.
ولی متاسفانه خب من این نقده که به این بخش وارده. نکته دیگه این که ما چوبی که داریم میخوریم از اقتصاد دولتیه
من.
یعنی فرمایشات مقدمه فرمایشات آقای مهندس محتشم هم بود یعنی اشاره کردن که اگر به دولت ورود پیدا نمی کرد چه بسا که مشکلاتی که ما در مسکن مهر داشتیم که از سال 88-89 سپرده گذاری کردن بیش از من فکر میکنم 100,000 نفر الان در همین شهر جدید پردیس بلا تکلیفن و قصورش هم واسش دولت که عرض میکنم یعنی متولی این امر یعنی وزارت راه و شهرسازی یعنی شهر جدید پردیس رفتن مثلا پول طرف رفتن یه زمینی رو گرفتن که زمین الان معارض پیدا کرده
من.
خب زمین رفته معارض پیدا کرده 100,000 نفر آدم پول دادن بلا تکلیفن و این معارض زمین هم تو مراحل قضایی و دعوای قضایی خب این خودش برای مردم ایجاد نارضایتی میکنه برای مطالبات مردم ایجاد نارضایتی میکنه شما به دلیل اینکه شما این کارا نبود شما بعد می‌رفتین یه زمینی رو روش دست می‌ذاشتین یک زمینی رو روش سرمایه گذاری می‌کردین که احتمال به وجود اومدن همچین ریسک بزرگی اونم در یک طرح ملی
بله.
به وجود نیاد و ما همه این دغدغه‌هایی که داریم که آقا مثلا یه خونه رو به چند نفر فروختن یا مشکلاتی به وجود اومد توی گزارشی هم که سرکار خانم شعار اشاره تهیه کرده بودند اشاره کردن به این موضوع که بخش صدها هزار واحد مسکونی درگیر همین دعاوی مرتبط با مسائل حقوقی فیما بین شهرهای جدید و مالکین و معارضین هستند. لذا اینا همه مبین این هستش که یک نگاه کارشناسانه و یک نگاه عمیق و یک نگاه بسیط و یک نگاه با چشمانداز دور و یک نگاه به اینکه اقتصاد رو ما باید مردمی کنیم و واقعا عملا از این اقتصاد دولتی دست بکشیم.
اینا که آیدو
اینا رو عمل نکردیم.
اینا آرزوهای ماست.
نه خب ببین ما تا کی ما 40 سال
الان 4 تا برنامه توسعه است که این آرزوهایی که شما
آره ما 40 سال داریم میگیم ما 40 ساله که داریم میگیم این آرزوهاست. 7-8 سالی هم که حالا ما در حوزه اقتصاد مسکن فعال هستیم همین حرفا رو زدیم.
ما میخوام ریستر نگاه کنیم
حالا ریستر که بیایم برای موضوع
من این ریستر که دارم میگم
الان این نکاتی که شما فرمودین در خصوص اینکه چرا در اون کشورها این گونه است من یک میتونم اگه تیتروار بگم خیلی خلاصه جمع
چرا ما این کارو نمی
کنیم عرایزمو جمع بندی کنم. یک، نگاه ما در حوزه مسئولینمون نگاهی نیست که مسئولینمون عزمی و جزمی برای اینکه برنامه‌ها رو در قالب چشمانداز پیش ببرن.
خب اینی که مردم عادت دارن بهش
این یک خود این بازدارنده است.
خب اشکال داره دیگه مردم عادت ندارن. خب مردم عادت دادیم بهشون به اجبار
این
اگه برنامه‌های توسعه رو
مردم یعنی عادت کردن به وضعیت
دیگه. خب شرایط بدیه
مردم مجبورن که بپذیرن. مردم که اختیار دست مردم نیست. وقتی ما سیاست گذاریمون رو بر اساس سلایق خودمون قرار میدیم مردم چه میتونن بکنن؟ این یک. دوم این که حضور شما عرض بکنم که نگاهی که به بانک ها وجود داره اصلا اساس اقتصاد ایران در حوزه بانکداری یک نگاه منفعت طلبانه است. یعنی این که نگاه بانکداری در حوزه ایران دیگه مقام معظم رهبری اشاره کردن، خود رئیس جمهور هم امسال در دادن به اصطلاح بودجه به مجلس دیگه به زبانشون بعد از اینکه یه جمله ای رو گفتن در رابطه با بنگاهداری بانک ها مجددا دیگه در زمان ارائه بودجه گفتن آقا ما هر چی میکشیم از این بانک ها میکشیم دیگه. اینو خود آقای رئیس جمهور به زبان آمد نه. یعنی اینکه ما در حوزه بانکداریمون هم که یکی از اهرم های اصلی اون بحثی هست که شما بهش اشاره کردین و گفتین بهش کردیت میدن بهش اعتبار میدن کی باید بده؟ بانک باید بده دیگه. ولی بانکداری ما همون بانک مسکنی که شما مثالش زدی یه بانک اقتصادی و یک بانک تجاری و یک بانک بیزینسیه. یعنی اگر مدیر عاملش پایان سال سود نده و کارا بازدهیش در جهت منافع بانک نباشه مدیر عامل عوض میکنن میگن تو ضرر دادی باید بری یه مدیر عامل دیگه بیاریم که سود ببری. در صورتی که در یک کشوری که توازن بین عرضه و تقاضا وجود نداره کمبود مسکن وجود داره آرزو داره میشه و آرزو شده وقتی میانگین متوسط آپارتمان در شهر تهران شده متری 10 میلیون تومان حقوق یک کارمند لیسانس فوق لیسانس 2 میلیون تومانه خب دستیابی به خونه واقعا آرزو شده
بله.
خب این رو ما باید بهش توجه کنیم گوشزد کنیم گوشمالی بدیم جملاتی بزنیم که حضور شما عرض کنم که نه اینکه نگرانی در مردم ایجاد کنیم بلکه هوشیار بکنیم مسئولین رو. الان آقای وزیر اومدن گفتن که آقا ما می‌خوایم 100 هزار تا 200 هزار تا 400 هزار تا واحد مثلا تا پایان دوره خودمون تعمیل تحویل مردم بدیم. من که بعید میدونم این تا کار بتونن بکنن اما بر فرض این بذاریم که همچین کاری رو هم انجام دادن 400 هزار واحد مسکونی که 2300 هزار تاش هم میخواد بره تو بافت فرسود و بافت مسکن مر چه دردی از این جامعه ما دوا خواهد کرد که ما افق 3400 مون رو داشته باشیم که بخوایم به این قضیه خوشبینانه نگاه کنیم.
حتی این نگاه هم نگاه درمان حوزه مسکن
نیست. یعنی اینکه به نظر من دارن با روزمرگی طی میکنن یعنی فقط داریم زمان رو میکشیم فقط داریم وقت رو طی میکنیم و اینها به نظر من درمانگر نیست. باید در اقتصاد ایران خصوصا در سیاست های پولی و بانکی یعنی همون نکته که شما بفرمودین درسته که به پسنداز برای خرید مسکن نیاز هست در همه جای دنیا مردم الان دارن به پسنداز به عنوان یک گزینه برای خرید هر کالای ارزشمندی دقت میکنن اما در کشورهای توسعه یافته که شما بهش اشاره کردین سیاست بانک ها بر اینه که میبینه شما پس انداز نمی کنی ملک بخری بلکه شما به بانک مراجعه میکنی و بانک تشخیص میده که شما چه ملکی میتونی بخری. در ایران برعکسه شما باید اول پولاتو جمع کنی بعد ماشینتو بفروشی بعد طلاتو بفروشی بعد حضور فرشتو بفروشی بعد بری از چند نفر قرض کنی بعد بری بانک مسکن ببینی آیا یه وامی بد میده بعد اون خونه رو 4-5 سال بدی رند ببینی میتونی خانه دار بشی یا نه. اما در کشورهای دیگه برعکس اینه یعنی شما نیاز به پس انداز داری شما میری با شرایط اقتصادی که داری میری به بانک مراجعه میکنی چون که سیاست اقتصادی یک سیاست درستی هست و بر مبنای درستی استواره مراجعه میکنی و بر اساس شرایطت بهت میگن آقا شما میتونی در یک آپارتمان 50 متری 80 متری 100 متری 200 متری ما بهت به اصطلاح تسهیلات میدیم و مسیر طی کنی. لذا ریل گذاری مسیر اقتصاد مسکن ایران از اولش غلط.
خیلی متشکرم آقای احمدی صاحب. 939 1979 گفتن شما واکاوی کنید ما هم راهکار عملی میدیم، ولی اگر به واقع خواهان رفع مشکلات اقتصادی باشید، نکته که آقای دکتر ربایی گفتن، آقای احمدی در قالب این پیامک گفتن، آقا مهدی گل از اصفهان یه پیامک واقعا خیلی عالی برای ما فرستاد، من حیفی که نخونم. گفتن به منده گفتن شما ادعای صراحت دارید، صریح بگید این همه بحث تو رسانه‌ها کدوم مشکل مردم حل خواهد کرده؟ ناراحت نمیشید اگر بگم هیچی؟ نه چرا ناراحت بشم مهدی جون، بگو حرف دلتو بزن. گفتن این دولت و مجلسی که اراده‌ای برای حذف یارانه بگیرهای بی‌نیاز نداره که آدمش در واقع طبقات پایین رو تحقیر میکنه، قراره در برابر گره‌های کور چه ید بیضایی بکنن؟ چند شب پیش درباره قیمت بنزین و یارانه و دود شدن منابع صحبت میکردید، راست میگن منابع رهیافت بود. گفتن همین دو مورد اگر اصلاح میشد با پولش میشد هم مسکن مهر رو اصلاح کرد. و ادامه بدم این